أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفیع المذنبین ابو القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. قرض در اسلام جزء اموری است که هر کسی توفیقش رو پیدا بکنه جایگاهی پیش خدا داره. روایت دارد که اگر کسی یک درهم به یک مؤمنی قرض الحسنه بدهد روز قیامت به اندازه کوه احد از کوه‌های رضوا که در دعای ندبه می‌خونیم ابر رضوا ام غیرها، این سلسله جبالی است که احد در میانها خودش رو نشون میده، یا به اندازه کوه طور خدای متعال یه درهم را اینقدر بزرگش میکنه و نصیب اون میکنه. در حدیثی دارد که خدای متعال به صدقه ده برابر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اما به قرض الحسنه 18 برابر ثواب میده. حکمتش را فرمودن که در صدقه هر کی صدقه میگیره معلوم نیست مستحق باشه، خیلی ها عادتشون اینه که گدایی کنن، اما کسی که قرض الحسنه میخواد آبروش در خطره، قطعا احتیاج داره که اومده به شما رو میزنه. لذا قرض الحسنه اهمیت دارد و ثواب داره. کسی هم کسی احتیاج داشته باشه به مؤمنی مراجعه کنه، اونم توان دادن قرض الحسنه رو داشته باشه ولی بخل کند ندهد، در بهش بروش بسته است. خیلی مهمه. اما قرض الحسنه برای گیرنده مکروه است. فرمود که همون باللیل و ذلتون بالنهار، قرض برای آدم مقروض، برای آدم مدیون قصه شبه، ذلت روزه، تا اون طرف رو میبینه سرش رو پایین میندازه، براش همیشه افت داره. لذا مکروه هست قرض گرفتن، مکروهه. حالا بعضی ها که هیچ ضرورتی هم نداره برای افزایش ثروت، میرن قرض الحسنه میگیرن برای چیزایی که مشخصه باید برای اونا جاهای دیگه مصرف میکنن. اینا خیلی بدبختن. قرض خوب نیست. برای دهنده قرض خوبه، برای گیرنده قرض خوب نیست، مکروه است. و اما اونی که در قرض خطرناکه رباز، قرض مستحب است مگر قرض ربوی، که در قرض ربوی گناهی که برای ربا در قرآن ذکر شده جنگ با خداست. خیلی عجیبه. در مسائل به هم ریختن نظام اقتصادی که در رأسش معاملات ربویه، حالا علامه آیت الله جوادی با این معاملات بانکی هم فتواش اینه که اینا درست نیست، و همیشه این آیه فعدن و حرب من الله را میگه این پرچم خطر برای نظام اسلامی است، بانک ها را باید درست کنن. و این که حالا در صورت‌های خاصی برای اینکه در حرام صریح نیفتن اون یه مسئله دیگریه، ولی اثر وضعش هر مملکتی مبتلا به رباست و بانک ها خون مردم رو میمکن، این موجب به هم ریختگی اقتصاد میشه. درست هم نخواهد شد، هرچه زور بزنی درست نخواهد شد. لذا حواسمون جمع باشه، اگر جنسی رو به کسی قرض دادیم نمیتونیم شرط کنیم که من به این شرط میدم که شما وقتی برمیگردونید فلان مبلغ اضافه کنید یا فلان جنس رو به من بدید یا کیفیتش رو بهتر کنید. اینا میشه ربا. ربا در قرآن جنگ با خداست و در روایت آمده است که یک درهم ربا برابر چندین زنا با مادر در خانه کعبه است. خیلی بدبختش بالاست، خیلی بدبختش بالاست. خدا مملکت ما را و همه ممالک اسلامی را از این خطر جدی دنیوی و اخروی به حق سالار شهیدان نجات عنایت بفرماید. اما اگر قرض گرفتیم، قرض دو نوعه، یکی قرض مطلق است، دومی قرض زمانداره که در اصطلاح فقهی میگن معجل، معجل با همزه، عجل یعنی وقت، مدت. گاهی قرض میدن وقت معین میکنن، یک ماهه، یک ساله، گاهی هم نه، میاد میگن قد من لازم دارم، دستی میدی یا غیر دستی میدی، زمانم براش معین نمی کنی. اگر زمان ندارد، اونی که قرض داده در هر شرایطی میتونه بیاد و از شما مطالبه کنه، بگه من لازم دارم یا میگه من میخوام، و اگر خواست باید اون مدیون به هر کیفیت حق او رو بپردازه. حتی اگر در حال نمازه، خیلی عجیبه ها، مسئله فقهیه ها، اگر کسی نماز واجب میخونه ولی وقت مبسته، طلبکار اومد گفت قرض منو بده، اینقدر مهمه، میگه نمازتو بشکن قرضشو بده بعد بیا نمازت رو بخون. در تاریخ و روایت آمده از سید الشهدا علیه السلام اعلان فرمودن هر کسی بدهکاره با من کربلا نیاد. حق الناسه، تا او را ادا نکنید حق حضور در دایره شهدا رو ندارید. و اما اگر معجل است، وقت براش معین شده، قرض دهنده تا اون وقت نرسیده حق مطالبه رو ندارد و بر او هم واجب نیست که هر وقت او خواست، نه، وقت که حلول کرد، حال شد، اون وقت واجبه که قرض رو بپردازه. اگر وقت اداء دین رسید بر حسب قرارداد نوشته ولی اون قرض دهنده حاضر نیست بگیره، این باید بره و اگر الزام براش شخصا ممکن نبود باید با حاکم شهر بکنه، با او اجبار کنه این بیاد حق خودش رو بگیره و او دین بر ذمه‌اش باقی نباشه. صلوات و رحمت ببرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب رمز جاودانگی نهضت حضرت سالار شهیدان به انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام، یکی از عمدترین علتش، حکمتش اینه که کار برای خدا باقی میمونه، اختصاص به امام حسین نداره. داستانهایی که خدا برای انبیا ذکر کرده و آثار اینها در قیامشون باقی مونده، سنت شده، کلات شده، آوازشون رو خدا حفظ کرده که در رأسشون حضرت ابراهیمه، و این همه آثار برای اینه که جا خودش نبوده، همه جا او عبد بوده، او مطیع بوده، او عاشق بوده، خدا معشوق بوده، خدا مولا بوده، خدا امر کرده، اینم مأموریت خودشو درست اجرا کرده. خدا هم ان الله شکور حلیم، اگر شکر برای ماها هم وظیفه است و هم فضیلت است، برای اینکه صفت خداست، خدا هر کسی برای کاری کرده باشه خدا سپاس او رو داره، خدا رو بزرگ میکنه، از باب شکر خدا شاکره بنده خودش است. این آیه نلا شاکران حلی مربوط به سعی بین صفا و مروه است. اونجا یه بانوی دربدر بیکس برای خدا این دربدر، این تشنگی، این مشقت رو پذیرا شد. خدای متعالم برای اینکه از او تشکر کرده باشه، جای او پای او رو مقدس کرد تا زمان زمانه، تا زمین زمینه، آثار هاجر و اسماعیل رو نگه داشت. برای ابراهیم علاوه بر اینکه کعبه باقی موند و بنای کعبه، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این حضرت ابراهیم قاعده ها و پایه های کعبه را بالا می برد، اسماعیل هم کمکش می کرد. این کار به دستور خدا بود، به فرمان خدا بود. اسماعیل هم دستیار ابراهیم خلیل بود، لذا چون بنا برای خدا اعتلا پیدا کرد، اونجا خدای متعال جای پای ابراهیم را روی سنگ صخره نگه داشته. حاجی پشت مقام ابراهیم نماز می‌خواند. خدای متعال عمل بندهش رو بزرگ میکنه. او در یک مقطع، در یک ساعت، در چند روز این کار رو میکنه، ولی خدا برای ابد حتی در عالم ملک او رو نگه میداره، بزرگ میکنه. آوازه بندهی که برای او قیام کرده، برای خدا به پا خواسته، عملی انجام داده، اینجا آثار و نتایجش براش میمانه و نظائرش رو شما فراوان میبینید. رمز مندگاری حرمهای شریف، یه حرم حضرت سید الشهدا متوکل عباسی لعنت الله علیه، این حرم را شخم زد، آب بست، زائرین را میکشت، دست قطع میکرد، پا قطع میکرد، ولی اونایی که این جنایت ها رو کردن رفتن تو جهنم، حرم سید الشهدا همچنان قبله دل هاست. چه کربلاست! آدم وقتی نام کربلا بیاد حالش تغییر میکنه، چون این کار را امام حسین علیه السلام برای خدا انجام داد، خدای متعال هم انقلاب او را، نهضت او را، کلاس هایی که امام حسین در طی حرکت از مدینه تا کربلا تمام جزئیات این سفر در تاریخ باقی مونده، سخنرانی هایی که امام حسین کرده، فیلمی نبود، ضبطی نبود، ولی هیچیش از دست نرفته. تا اون وقت مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی علی الله مقامه میگن امام حسین علیه السلام دیگه مردم بهش مراجعه نمی کردن. ما این همه روایات از امام صادق داریم، از امام زین العابدین داریم، از امام باقر علیه السلام، از امام کاظم، از همه ائمه تعداد زیاد روایت داریم، ولی از امام حسین علیه السلام بسیار محدوده، چون مراجعه نمی کردن. دوره خفقان بود، فضای فساد بود. اینکه یه مرتبه منفجر شد، این فساد به صورت یک جنایت عظیمی در تاریخ باقی موند، اینا خودشون امام حسین رو دعوت کرده بودن، ولی اینقدر حرامخوری، بیبندوباری، ناپاکی، هرزگی فراوان شده بود که خیلی از اینایی که در کربلا آمده بودن یا حرامزاده بودن یا حرامخور بودن. این حرامخوری و حرامزادگی شیوع پیدا کرده بود، جامعه اون روز رو گرفته بود. آوازخانهایی که کنار حرم نبوی می اومدن، رقاصی می کردن و مغنیه بودن، خواننده بودن، رقاص بودن و سلاطین بنی امیه و بنی عباس از اینا کار میکشیدن یکی دوتا که نبود که. لذا فضا فضای امام حسین نبود. یه همچه مردمه که حاکمشون نمیشه امام حسین باشه که. باید همون یزید باشه، باید همون معاویه باشه. یه قانون جامعه شناسی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که جز جملات برجسته و قرر کلمات امیرالمؤمنینه. فرمود کما تکونون یولا علیکم. جامعه هر جور باشه، حکومت، حکومت هر جامعه، این مجسمه نیات و اعمال خود مردمه. اگر آدم یه جایی میبینه همه رشوه میخونن، همه فساد میکنن، باید بدونه که بعض جامعه خرابه. این عمل خودمونو میشه یه مأمور رشوه گیر، میشه یه مأمور مردم آزار، یه مردم دل آزار میشه. اگر جامعه خوب باشن، ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اینم آیهش. آیه میگه مردم اگر تحول پیدا نکنن، حکومت صالح نصیبشون نخواهد شد. آدم خودش رو باید در آینه او ببینه. من چی کردم که به این مبتلا شدم؟ خدا رحمت کند آقای بهجت ما را. چه بهجتی داشتیم، چه اولیایی بودند، چه درجه های نور و رحمت خدا مایه آرامش دلهام شد که همشون رفتند. آقای بهجت گاهی با تأسف می فرمودند چه کردیم که خدا صاحبمون را ازمون گرفته، یه دستمون بهش نمی رسه، اینجور بلا تکلیف شدیم. قصه میخورد، میگفت غیبت امام زمان باعثش ما هستیم. اگه ما آدم های درستی بودیم، امام که از ما فرار نمیکنه که، امام که از ما مخفی نمیشه که، اگه بیاد ما اذیتش میکنیم و میکشیمش، از دست ما ناامنه. و ما مردم امام زمان آزاریم. الان که دیگه به حمدالله یه تحولی به برکت خون امام شهید پیش اومده، باید اصرار بر این داشته باشیم که این فضای صفا و یک رنگی و الفت و با هم بودن و جمعی به میدان آمدن و خانواده ها با هم دیگه ارتباط ایمانی انقلابی برقرار کرده، اینا هرچی ما سازندگیمون در این زمینه بیشتر بشه، فرج امام زمان نزدیکتر خواهد شد. امام حسین علیه السلام نهضتش با همه جزئیاتش باقی مونده. علتش اینه که هم امام حسین علیه السلام هم تمام اینایی که با امام حسین اومده بودن، دختر بچه ها، این 3 ساله نبود، این نقش داشت، این مسئولیت قبول کرده بود، این برای ایفا یک نقشی همراه کربلایی اومده بودن. این 79 نفر انتخاب نبود، انتصاب بود. ابن عباس میگوید که در کنار کعبه حضرت سید الشهدا علیه السلام، جبرئیل آمد این یاران را همه را معرفی کرد و امام حسین اینا را انتخاب کرد. اینا آدم های عادی نبودند. مسلم ابن اوسجا آدم عادی نبود، حبیب ابن مظاهر آدم عادی نبود، سعید آدم عادی نبود. تمام اینایی که در کربلا شهید شدن، هر کدامشون یه تابلو جهانی هن، تابلو بین المللی هن. همه اینها بوی خدا داشتن، رنگ خدا داشتن و رنگ خدا رنگ بقائه. اینا فناع فی الله داشتن، بقائه به الله پیدا کردن. همه و همه ذوب در حقیقت نوری امام حسین علیه السلام بودن و هر کدام در جای خودش یه امام حسین بود، هر کدام در جای خودش یه امام، یعنی قماششون و جنسشون شد امام حسین. این اکسیر بود، همه را جذب کرد، همه را متحول کرد. اونا دیگه ملکی نبودن، همشون ملکوتی بودن. دل از عالم ملک کندن، همه در عالم ملکوت جایگاه پیدا کردن. لذا درجاتشون رو شب عاشورا امام حسین نشون داد. اینا دیگه اصلا بیتاب بودن برای شهادت، دیگه سر از پا نمیشناختن، هیچ کس هیچ دقیقه ای خوابش نبرد، از بس عاشق بودن و تب و تاب داشتن که هرچی زودتر به درجات خودشون برسن. سر سوزنی مسائل دنیوی که حالا ما بریم شهید بشیم، تشییع جنازه شلوغی داشته باشیم، بگن خانواده، این حرفا نبود که. اونجا مگه گزارشگر بود؟ اونجا مگه روزنامه‌نگار بود؟ مگه اونجا کسی بود که برای اینا مبلغ باشه؟ همه رفته بودن که خودشون رو بدن به دین خدا، دین خدا باقی بمونه. و چون دین باقیه، قربانیان دین زبان ندارن. قربانیان دین مثل خود دین که ان دین عند الله الاسلام، اسلام عند الله، ما عند الله باقن، اون چی پیش خداست باقیه، نمیشه کسی نابودش کنه. اینا خودشون رو فدای دین کردن، خدای متعال اینها را مثل دین خودش تحت الحفاظه خودش قرار داد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همینجور که ذکر خدا که قرآن کریم است، خدا ضمانت کرده که هیچ کی نمیتونه از بینش ببره. کسی هم که فدای قرآن میشه، چون قرآن محفوظه، اونم در سنگر قرآن تحت حفاظت پروردگار متعال باقی میمونه. ضرر میکنن اونایی که عمرشون رو در غیر این راه صرف میکنن. ما هم برنامه ریزی بکنیم هر روز، اولا قرآن زیاد بخونیم. از سید الشهدا اینقدر عشق به قرآن داشت، اون یه شبی رو که مهلت گرفت به عالم اعلان کرد که من اینو دوست دارم بمونم یه شب دیگه هم قرآن بخونم. ما ها چقدر قرآن میخونیم؟ امام صادق فرمودن حداقل 50 آیه در روز قرآن بخونید. این امام راحل ما در ماه 7 جز قرآن میخوندن، حضرت آقا بیشتر میخوندن، شهادتش هم در حال قرائت قرآن بوده، در حال زمزمه کلام دوست بود که دوست جذبش کرد و مرگ خونین نصیبش کرد. لذا سید الشهدا و یاران امام حسین علیه السلام همه و همه با خدا معامله کردند، با خدا معامله کردند، با خود خدا معامله کردند، نه با بهشت خدا معامله کردند. خدا هم اینها را اسماء حسنای خودش قرار داد و ماها هم راه برامون بازه که اگر ما خدا را بنده بودیم، خدا اسماء حسنای خودش را در وجود ما به بدیعت می‌گذارد. ما آینه اسم یا شافی میشیم، آینه اسم مبارک یا غیاث میشیم، آینه اسم مبارک یا حبیب میشیم یا طبیب میشیم. این اسماء اللهی که خدا داره، اگه ما حجاب را برداریم، غشاء را برداریم، غبار مغایرت را برداریم، عاشق خدا بشیم، دل به خدا بدیم، خدا این اسماءش رو تو وجود ما قرار میده. مرحوم آش غزنلی نخودکی یک نمونه بود، آقای بهجت ما یک نمونه دیگر بود. آقای مرحوم آش غزنلی نخودکی دیشب پریشب یکی از عزیزان ما آمد گفت که من سالها قبل پای منبر شما این توصیه مرحوم شیخ غزنلی نخودکی رو به امام راحل و مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی علی الله مقامهما، که مرحوم اسد احمد زنجانی پدر آیت الله جان موسی شبیری، اونم جز مجتهدین بزرگ و با امام خیلی رفیق و صمیمی بودن، یار غار بودن، با هم مشهد می‌رفتن و روضه های قم منزل مرحوم آقای قاضی با هم دیگه می‌رفتن. ایشون یک کتابی داره به نام الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره. تونستید اگه تجدید چاپ شده باشه کتابیه که خوب سرگرمتون میکنه، خیلی کتاب شیرینیه. اونجا مرحوم اسد احمد زنجانی نقل میکنه که من و حاج روح الله رفتیم مشهد در دوره جوانی و دیدیم که امام پیشنهاد کرد بریم دیدن آش غزنلی نخودکی. رفتیم خدمت ایشون، امام از مرحوم آش غزنلی نخودکی درخواست کردن که ما آمده ایم از شما میخوایم به ما علم کیمیا یاد بدید. علم کیمیا علمی است که جناب پزده داشت، ولی امیرالمومنین تکمیلش کرد. او وقتی مسی رو طلا کرد، حضرت فرمودن فلان ماده رو اگر ایجاد رعایت میکردی بهتر میشد. اصلا ماتش برد عجب. این علم کیمیا علمی است که آدم بلد باشه فلز رو میتونه از یه عنصری به عنصر دیگر تبدیل کنه و میتونه در ثروت و اینا خیلی کارهایی داشته باشه. مرحوم آیت الله آیت الحق امیرعلی آقای قاضی استاد مرحوم آقای بهجت کثیر الاولاد بوده، بیش از 20 تا بچه داره ایشون. خیلی هم فقیر بوده، در نهایت فقر زندگی میکرده. بچه هاش بهش انتقاد کردن، بی‌حوصلگی کردن، گفتن به برکت نفس شما چه مریض هایی که خوب نشدن، چه فقیر هایی که به نوا نرسیدن، خودمون در این نکبت زندگی میکنیم. میگن مرحوم آقای قاضی دستش رو به یه خشت گلیک بود زد، این شد طلا. گفت خدا این قدرت رو به ما داده. ولی دنیا پشیزی برای ما ارزش نداره. هرچی اینجا بیشتر استفاده کنیم اونجا کم میذاریم. هرچی داریم برای به آخرت باید قرار بدیم، نه برای دنیا. امام از مرحوم آشق حسن علی علم کیمیا خواسته بود. آشق حسن علی گفته بود شرطش اینه که برای دنیا ازش استفاده نکنید. امام هم با صداقت گفته بودم ما این تضمین رو نداریم که برای دنیا این کار رو نکنیم. گفته بود چون صداقت دارید یه چیزی یادتون میدم که از کیمیا بهتره. اون اینه که بعد از هر نماز بعضی ها کم و زیاد میکنن، آیت الکرسی رو داخل میکنن، چیزهای دیگه نه. سه چیز بوده که در این کتاب الکلام خود حضرت احمد اونجا بوده دیگه، آیت الله حضرت احمد زنجانی. ایشون میگه که آشق حسن علی گفت بعد از هر نماز واجب سه تا قل هو الله بخونید، سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد، و سه بار این آیه سوره طلاق را، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این از کیمیا بالاتره. آدم تو همین مکتب این آیه سوره طلاق اگه تأمل کنه، دل بده، جذبه این آیه بگیردش، این کن فیکونه. یرزق من حیث لا یحتسب، هیچ وقت نیازی ما نداریم چشم امید به این و اون داشته باشیم، کلید تقوا رو داشته باشی، هیچ بنبستی در هیچ جای زندگی نخواهی داشت. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا در رو برات باز میکنه. خدا خودش دم دره، نمیذاره در برود بسته بشه. یرزق من حیث و لا یحتس. لذا اینایی که با امام حسین اومدن فلزشون تغییر کرد، عنصر وجودشون تغییر کرد. اینا ملکی نبودن، اینا زمینی نبودن، اینا فرشی نبودن، اینا همه عرشی شدن، همه ملکوتی شدن، همه الهی شدن، همه ربانی شدن. و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، همون گونه که اونایی که در رکاب پیغمبرا جان دادن ربی بودن، این کسانی که با امام حسین علیه السلام همراه بودن همشون ربی بودن، الهی بودن، و به مسلک عشق با جذبه آمدن، با جذبه آمدن. راهی جز این در دلشون باقی نمونده بود. همه با عشق آمدن، لح لح می زدن که بدنشون در راه خدا قطع قطع بشه. این بود که همه‌شون باقی موندن، همه‌شون با بلوایجن. امشب هم شبیست که صاحب اعظامون هم حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام مجالس اعضا، بی بی ما هر جا نام امام حسین باشه، مجلسی به نام امام حسین تشکیل بشه، بی بی اونجا حضور داره، خوش آمد میگن، تحویل میگیرن به ولای امام حسین. هم امشب چون ذکر مصیبت حضرت قاسم رو بخواییم بگیم، کریم اهل بیت صاحب مجلسه، سید شهدا صاحب مجلسه، خوش به حال کسی که دلش وصل بشه. سید شهیدان عالم امام حسین علیه السلام هم نسبت به امام مجتبی خیلی علاقه داشت. وقتی بدن نازنین امام مجتبی را در لحد گذاشت، بزدتا گریه میکرد، میگفت دیگه من خودم آراسته نمی کنم، عدون نبت نستی دیگه، محاصلم و خضاب نمی کنم، برادری مثل حسن رو از دست دادم. بچه های امام حسن هم همه خوب بودن، ولی یه قاسم یه جور دیگه بود، بوی امام مجتبی می داد، شمایل امام مجتبی تو وجودش بود. این بود که سید شهدا خیلی علاقه داشت شب عاشورا هم در اون آزمونی که امام حسین به حساب از مؤمنین از یاران خودش به عمل آورد، کسی که نمره ممتاز گرفت جناب قاسم بود، اونجا عرضه داشت حلی آیا امو جانم نام من در لیست شهدا هست؟ خیلی نگران بود نگونه نام من در لیست شهدا نباشه. سید شهدا پر بودن بله قاسم جان، اما بگو ببینم مرگ را چجور ارزیابی میکنی؟ جواب داد احلا من الاسل. کسی قربونه عموش به جای مرگ براش از اصل شیرین تره، خیلی شیرینه. امام حسین بغلش گرفت، گفت عزیز دلم هم تو شهید میشی هم شیرخانه من شهید میشی. عرضه داشت عمو لشکر تو خیمه ها میان که علی اصغرم شهید میشه؟ فرمود نه من اون رو میبرم. اما قاسم من شهادت تو با دیگر شهدا فرق داره، گرفتاری که برات تو پیش میاد برای هیچ شهیدی پیش نمیاد، اون گرفتاری هم این بود. قاسم روز عاشورا آمد، اولا وداعی امام حسین با قاسم استثنایی بود، با علی اکبرش خداحافظی کرده، با بچه های عقیل خداحافظی کرده، با بچه های زینب خداحافظی کرده، هیچ جا امام حسین قش نکرده. یادگار برادرش مهدی آمد، امو جان اجازه بده من برم. سید شهدا خیلی سختش بود، بعد از اصرار امام حسین دستاشو باز کرد، این نوجوانم دستاشو حمایل کردن امو کرد، بکیا هر دو گریه کردن، حتی خوشی علیه ما امام حسین از خوش رد. اینقدر سخت بود دل کندن از حضرت قاسم، ولی به قدری عجله داشت برای شهادت که بند کفششم نتونست ببنده، با عجله خودش رو به معرکه رسوند، جنگی نمایان کرد، نانجیبی کمل کرد، ضربه ای به قاسم زد که وقتی میخواد از اسب سقوط کنه صدای نازنینش بلند شد، یا اما ادرکنی امو به دادم برس. سید شهدا خیلی با سرعت خودش رو رسوند، وقتی آمد دید قاسم روی زمینه، نامردی شمشیر بلند کرده که کار قاسم رو تمام کنه. امام حسین به اون نامرد حمله کرد، او فریاد زد قشون حمله کردن و حضرت سید شهدا جنگ مغلوبه شد.
یه وقت سید شهدا متوجه شد بدن نازنین قاسمش زیر زمز با. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به داغ دل امام حسین در شهادت عزیز امام حسن قسمت میدیم، ظهور امام زمانمون رو در زمان ما قرار بده. موقع ظهور ما را در لیست یاران حضرت ثبت بفرما. در دوران غیبت ما را در راه دینداری، حفظ خون شهیدانمون، اطاعت از نایب امام زمانمون ثابت قدم بفرما. دلهای مردم ما را بیش از پیش به همدیگه مهربان بگردان. تمام بیرحمی ها، بی اعتنایی ها، حرمت شکنی ها، آبروبری ها از این جامعه الهی انقلابی شهیدی خدایا دور بگردان. سایه پربرکت رهبرمون رو مستدام بدار، مریضامون رو شفا بده، حوایج این جمع، حوایج منظوره برآورده بفرما، تا انشالله مداح عزیزمون میان و با نوای خوششون گرم میکنن. این اسم امام حسین یک کسی در خواب دیده بود، مرحوم های شاهبادی میگن یا حسین اسم اعظمه، لذا به عنوان اسمی از اسماء الهی همه صدا بزنید یا حسین.